بخش سوم رو ادامه میدیم تا ساعت 6 بامداد در خدمتون هستیم. اینک برنامه حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
همین لحظه و اکنون من و شما برای دقایقی میهمان لحظه های حیات اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر حوزه های مختلف علمی کشورمان هستیم در برنامه حیات خلوت.
به نام آنکه جان را فکرت آموخ، چراغ جان به نور دانش افروخت. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه. زهره زرشناس هستم، استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که در حال حاضر عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم و همچنین مدیریت گروه های ایران شناسی رو در بنیاد ایران شناسی بر عهده دارم. در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی تحصیل کردم و حدود 20 کتاب تا کنون تألیف کردم در این حوزه و به ویژه تخصصم در مورد زبان سغدی است و بیشتر کتابهایم که امروز کتابهای درسی دانشگاهی هستند در ارتباط با زبان سغدی هستند و در واقع هم نخستین و هم تنها دستور زبان سغدی رو به زبان فارسی تألیف کردم که البته مثل بسیاری از کتابهای دیگرم برنده جایزه کتاب سال، جایزه کتاب پروین اعتصامی در حوزه ادبیات پژوهشی و بسیاری جوایز دیگر مثل جوایز بهترین کتاب دانشگاهی و نظایر اینها شده. در حال حاضر هم نزدیک به 200 مقاله هم به زبان فارسی، انگلیسی، هم در مجامع و کنفرانس های بین المللی و هم در دانشگاه ها و مجلات علمی و پژوهشی داخلی و مجلات معتبر بین المللی ارائه کردم.
حیات خلوت شما رو به همراهی و قدم نهادن در سرزمین خاطرات بکر و شنیدنی این فرهیختگان عزیز دعوت میکنه. فرهیختگان عزیزی که مفاخر علمی کشور هستن و در حوزه های مختلف علمی سالیان متمادی عمر وقت گذاشتن، تلاش کردن، ممارست کردن تا امروز در چنین جایگاهی قرار دارن.
برگزیده همایش چهره‌های ماندگار در عرصه فیزیک و برنده دو جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، سال 1390 کتاب جشن‌نامه دکتر مهدی گلشنی به مناسبت بزرگداشت مقام علمی وی از سوی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد جمالی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و رئیس مرکز فلسفه و علوم بنیادی دانشگاه شیراز. واقعا برای من توفیق بزرگی بوده که در واقع حدود 15 سالی هست که شاگردی حضرت استاد را کردم و یکی از افتخارات بزرگ زندگی من آشنایی با جناب استاد بوده و منش و اخلاق و بعد علمی ایشون واقعا نقش آفرین بوده تو مسیر حیات علمی بنده و حتی حیات شخصی و زندگی روزمره ما. و این هم فقط صحبت بنده نیست، من ندیدم از در واقع شاگردانشون یا افرادی که با ایشون تعاملاتی داشتن که این اثر پذیر رو از ایشون نداشته باشن. استاد خب دو وجه دارن واقعا، یه وجه علمی بسیار سطح بالا دارن و در عرصه بین‌المللی به هر حال ظهور و بروز خیلی جدی داشتن و نقش خیلی جدی در جریان در واقع علم و علوم انسانی در کشور عزیزمون و در جهان اسلام داشتن که خب بی‌بدیله و بحثی نیست و من هم در حدی نیستم که بخوام در اون زمینه صحبتی داشته باشم. استاد در واقع برای همگان روشن و واضحه. یه بُعد در واقع اخلاقی و انسانی جناب استاد دارن که آنقدر اون بُعد علمیشون وقتی از دور نگاه میشه نورافکنه و روشنه که شاید کمتر اون بُعد اخلاقی که از نزدیک دوستانی که با ایشون در تعاملن از دور دیده بشه و مردم متوجه بشن.
از سوابق برجسته دکتر مهدی گلشنی رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه شریف، رئیس و بنیانگذار گروه فلسفه علم، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف، عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم، سرپرست گروه علوم پایه شورای عالی برنامه ریزی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو آکادمی علوم جهان اسلام، عضو انجمن اروپایی علم و الهیات، عضو انجمن استادان فیزیک آمریکا و عضو مرکز الهیات علوم طبیعی آمریکا. استاد مهدی گلشنی، فیزیکدان ایرانی.
در مورد آقای دکتر گلشنی باید عرض کنم که واقعا صحبت کردن و سخن گفتن از ایشون به ویژه در مورد خدمات ایشون به دانش و فرهنگ این سرزمین بسیار دشواره و به نظرم به قول جناب مولانا یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. بزرگ مردی هستند از خطه دانش و فرهنگ، به نظر من فرهیخته و اندیشمندی خردورس و صاحب نظری هستند که نامشون واقعا بر پیشونی دانش علوم در این کشور می درخشد.
خدا رو شکریم از اینکه این فرصت به ما دست داد تا در یک برنامه دیگه از برنامه‌های حیات خلوت شما رو به همراهی و قدم نهادن در سرزمین خاطرات بکر و شنیدنی استاد عزیزم مهدی گلشنی همراه کنیم. پژوهشگر، مترجم و استاد دانشگاه در رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی درس خوندن، در رشته فلسفه تحقیق و تلاش و تحصیل کردن که خدمتشون عرض درود و سلام دارم.
بدنور سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، فیزیک در زمانی که شما انتخاب کردید اون رو به عنوان محور تحصیلتون در دانشگاه قطعا توی ایران خیلی شناخته شده نبود.
نخ شناخته شده نبود، ولی اتفاقا استادان خوبی داشت دانشگاه.
یعنی تعداد کم ولی به لحاظ کیفی مطلوب.
خیلی خوب. و شما... فقط هم تا دوره لیسانس داشت اون موقع.
بله.
فوق لیسانس هم نداشت.
این مقوله رو میخوام در نظر بگیرم که شما در اصفهان زندگی میکردید، به هر حال شاید توی تهران و پایتخت امکانات بیشتر و شناخت و آگاهی بیشتر. این شناخت رو در خصوص رشته از کجا کسب کردید؟
ببینید، من مطالعه‌ام خیلی زیاد بود. همین که فلسفه خونده بودم، با اینکه در سال پنجم دبیرستان در مسابقات ادبی ایران نفر اول شدم.
بله.
و اون موقع شاه هم جایزه داد، عرض می‌شد یک کلیات سعدی به اون جایزه داد، ولی شناخته بودم که باید جهان طبیعت رو تو فلسفه باید شناخت، هم دین میگه هم فلسفه. بنابراین فیزیک رو تنها رشته میدونستم که باید انتخاب کنم.
و سال 1339 که شما کارشناسی یا لیسانس رو گرفتید، دروازه های علم در جای دیگه به سوی شما گشوده شد.
بله، من رفتم برکلی و اونجا 9 سال بودم، دکترامو گرفتم و برگشتم.
چه شاخصه مهمی رو در دانشگاه و اساتید می‌دیدید که بیشتر شما رو جذب کرد و شاید در آینده جزی از رفتار وجودی شما شد؟
توجه داشتن به دانشجو. اولا تو ایران یه چند تا از استادامون خیلی توجه داشتن به دانشجویانشون. حتی مثلا مرحوم دکتر جناب اسامی تمام دانشجویان از حفظ بودن و در مقام این بودن که همه دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی لیسانس اینا یه شغلی داشته باشن.
بله.
اینطور اساتید دغدغه داشتن.
اونجا هم همین مشابهت؟
نه، اونجا دغدغه دانشجو نداشتن ولی دغدغه تدریس داشتن.
بله.
که آخرین مطالب رو بگن و انصافاً هم سطح بالا بود، یا آخرین سطح بالا بود اون وقت تو برکلی.
بعد در کنار درس خوندن آیا موضوع کار یا تحصیل دیگه یا حالا برای شیوه های دیگه
داشتی؟ اصلا تو چیزای دیگه نبودم واقعا. اونجا تو خود برکلی هم تدریس میکردم.
بله.
وقتی که دانشجو بودم تو دوره های لیسان تدریس میکردم یا تا کمک اساتید بودم که مرقه ها را تصحیح کنم فلان بکنم و حقوق خوبی هم میدادن انصافا.
آقای دکتر گلشنی، این روحیه‌ای که از اونجا با خودتون به همراه آوردید به عنوان یک ارمغان چقدر تونست توی این مسیر در ایران کمک شما باشه، به بدنه علمی کشور کمک کرد؟
ولی من خودم همواره این پیاده کردم و خوشحالم که دانشجویان دکترام و فوق لیسانسم هم یه دشون دقیقا این مسیر را ادامه دادن. الان دارم میبینم، لذت میبرم. تابع مد روز نیستن، دنبال نوآوری هستن. تو فیزیک حتی کار نوآورانه میکنن، تو بعضی از بهترین مقالات مقالشون رو چاپ میکنن.
بله. و همه اینها تأثیر گذاشت در این که شما چهره ماندگار در عرصه فیزیک و برنده دو جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی بشید.
اینا البته به دانشگاه ها نگاه نمی کردن، به محصول کارامون نگاه می کردن.
این محصول در چه قالبی نمایان بود؟
مثلا فرض کن کتاب، من دو تا کتاب فیزیکا برنده جایزه شدم.
بله.
که در سال 1369 اتفاقا آقای دکتر علی لاریجانی وزیر ارشاد بودن، ایشون هم اصرار داشتن این کتاب انتخاب بشه، کتاب خوبیه، خیلی خیلی کتاب بالاییه.
بله.
از طریق کتاب و مقاله و اینا خیلی اثرگذار.
در خصوص کتاب جشننامه دکترای استاد مهدی گلشنی هم توضیح بفرمایید.
ببینید یه جایزه داشت فرهنگستان علوم.
بله.
که هر سالی یه نفر از استادارا به عنوان عالم تراز اول، یعنی رتبه اول علم انتخاب میکرد.
بله.
اون وقت اعلام میکرد به اساتید فرهنگستان و به جاهای دیگه، اگه میخوان مقاله در شأن این بابا بدین بدین.
بله.
اون وقت برای هم دوستان من هم بعضی اساتید رشته های دیگر فرهنگستان پیغام داده، اونا همشون مقاله نوشتن.
بله.
خیلی مقاله نوشتن.
آقای دکتر، شما رو به عنوان یک صاحب نظر و به عنوان یک استاد و پیشکسوت در عرصه الهیات و پژوهش‌های دینی هم میدونن. تحقیقات و پژوهش‌های شما در این عرصه به چه چیزی منتهی شد در حوزه علم و دین؟
چیزی که خیلی اثرگذار بوده از من کتابام بوده.
بله.
مثلا یک کتاب قرآن و علوم طبیعت نوشتم اول انقلاب سال 61. اینا مرحوم آیت الله تسخیری ترجمه کردن به عربی.
بله.
و عربیش هم سازمان تبلیغات چاپ کرد.
شما خودتون هم به سه زبان مسلطید.
بله، ولی ایشون ترجمه کردن و کتابا فرستادن برای لبنان.
بله.
لبنان هم کتابا جداگونه توی توسط انتشارات خودش چاپ کرد. بعد این کتابا برای مصر هم فرستادن. مصر کاری که کرد، دادن شیخ محمد غزالی که خیلی معروف و مهم بود.
درسته.
ببینید وقتی خوند یه مقاله نوشت در مورد کتاب، چه حالات تو مصر که این کتاب چاپ کردن عربیشا، این مقاله شیخ محمد غزالی رو هم گنجوندن تقریزشا.
بله.
که میگه من به همه ائمه جمعه کتاب عقاد پیشنهاد میکردم، اگه این کتابم بود این کتابم پیشنهاد میکردم. بعدم میگه امیدوارم که این کتاب وسیله بیداری امت اسلامی بشه
انشالله.
این کتاب در ضمن برای اولین بار 30 سال پیش توی اندونزی به زبان اندونزیایی ترجمه شد تا حالا 10-20 بار چاپ شده.
درسته.
و به زبان انگلیسی هم تو آمریکا در یه دانشگاه آمریکایی چاپ شد، بعد تو آلبانی به آلبانیایی ترجمه شد. مثلا این یکی از کتابام بود.
میدونم همه کتابا براتون عزیزن، ولی کدومشون رو بیشتر ارتباط میگیرید باش؟
والا چیزی که ماحصل کارای منه، ماحصل همون قرآن و علوم طبیعت و بقیه کتابا، این کتابی است که اسمش از علم و دین در افق جهانبینی توحیدی.
بله.
این محصول چیه؟ بنیاد تمپلتون در دهه 70 خودمون، 74 اینا،
بله،
اعلان کرد به دانشگاه‌های دنیا که یه درس علم و دین بدین. برنامه این درس علم و دینم برای ما بفرستید. من تنها کسی بودم اون سال که از ایران این برنامه رو فرستادم. از میان چند هزار برنامه که فرستاده شده بود، کتاب من جزو 150 کتابی بود که انتخاب شد. و رفتیم جایزه خیلی خوبی هم تو خود آمریکا گرفتیم. اون وقت مباحث این کتاب را من 6-7 سال پیش دوباره بچه های دانشگاه صنعتی شریف خواهش کردن این درس را بدم. تا این درس را دادم، اصرار بعد از اصرار که این کتاب شد. اون وقت این کتاب علم و دین در افق جهانبینی توحیدی اون بود که بعدم یه مؤسسه خارجی در ایران به انگلیسی چاپ کرد. این انگلیسی شاپ من فرستادم برای فلاسفه اروپا و آمریکا و غیره و برای دانشمندان اروپایی و اینا، خیلی تحسین کردن. تو این شاپ اخیر که به جامعه المصطفی قم، دانشگاه بین المللی المصطفی قم چاپ کرده،
بله،
تحسین این دانشمندان خارجی اومده. فیلسوف درجه اول دوتا، هر دوتا انگلیسی از می شود که پزشک و روان پزشک درجه اول آمریکایی، بسیار تحسین کردن کتابا. تا حالا توی 30 سال گذشته بیش از 140 مقاله تو اندونزی نوشته شده که اینا اشاره کردن به اون نظریه علم دینی من، و 30 تاش حتی عنوان مقاله اسم من توش، تو عنوان مقاله هست.
اینجا در حیات خلوت خانه‌ات آرامشی جاری است، آرامش لحظه های تأمل، اندیشیدن، شناختن و شناساندن. اینجا در حیات خلوت.
دکتر حجت الحق حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر، از دوستان و همکاران و یاران دیرین آقای دکتر مهدی گلشنی.
استاد دکتر گلشنی از شخصیت‌های بسیار نامدار ایران، جهان اسلام و بین الملل هستند. من پیش از آنی که دانشجو بشوم و توفیق دیدار حضوری ایشون رو پیدا بکنم، با آثار ایشون آشنایی کامل داشتم. به عنوان مثال خوب به خاطرم هست که در مجله کیهان فرهنگی گفتگوی مبسوط و مفصلی با ایشون شده بود و ایشان در مورد آثار، کارها و احوال خودشون گفته بودند و این نخستین جرقه‌ای بود که در ذهن من زده شد. اون سالها مجله کیهان فرهنگی بسیار بسیار پربار بود و شخصیت‌های عمیق و اثرگذار رو به جامعه معرفی می‌کرد.
مربوط به چه تاریخی استاد؟
مربوط به دوره دانش آموزی من هست.
یعنی چه سالی؟
مثلا حدود سال فکر می‌کنم 68 بود که دانش آموز دبیرستان بودم و به طور مرتب دنبال می‌کردم. ضمن این که من یه توفیقی داشتم از حدود سال 67 خدمت استاد علامه روانشاد محمد تقی جعفری عرض ادب داشتم و خدمت ایشون مرتب می رسیدم. استاد به من کتاب تصویر جهان در فیزیک جدید ماکس پلانک رو سفارش کرده بودن، با دقت خونده بودم و نگاه هم به این سمت از فلسفه علم و دانش فیزیک بود. بعد هم با دومین اثر بسیار مهم استاد دکتر گلشنی، در واقع تحلیلی از دیدگاه‌های فلسفی فیزیکدانان معاصر ایشان مهمترین اتفاقی بود که من آشنا شدم و دقت نظر خیلی خوبی پیدا کردم.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
این افتخار رو داریم تا در خدمت پژوهشگر، مترجم و استاد عزیز و گرانقدرمون، چهره ماندگار عرصه فیزیک، جناب آقای مهدی گلشنی باشیم. استاد ممتاز و استاد نمونه دانشگاه صنعتی شریف، برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برای ترجمه فیزیک هالیدی رزنیک، اگر درست بگم و اشتباه نکرده باشم.
هالیدی رزنیک.
بله. برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برای تحلیلی از دیدگاه‌های فلسفی فیزیکدانان معاصر، نشان درجه ای که دانش از مجمع عمومی فرهنگستان علوم به عنوان استاد برگزیده مراسم بزرگداشت مشترک فرهنگستان‌ها، چهره ماندگار عرصه فیزیک در دومین همایش چهره‌های ماندگار مربوط به سال 1381 است، برگزیده دومین دوره جایزه علمی علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان 1391. همه اینا رو گفتم استاد، ولی یه دونش بیشتر برام جلب توجه می‌کنه، تحلیلی از دیدگاه‌های فلسفی فیزیکدانان معاصر. یعنی شما عرصه رو گسترده تر کردید، فیزیکدانان بیرون از کشور رو هم مد نظر قرار دادید.
اصلا اونا رو من اووردم که این نظریه معروفی که میگن تو ده دوازده فصل چه ایرادایی داره. 30 سال جلو بود از زمان خودش. اون وقت من خیلی، یکی از اشتباهات بزرگم اینست که همون وقت این کتابا به انگلیسی ترجمه نکردم. یه وقت تصمیم گرفتم فصل آخرش رو ترجمه کنم. ترجمه کردم تحت عنوان From Physics to Metaphysics.
بله.
بعد شبکه الجزیره قطر یه کنفرانسی را انداخته بود، منم دعوت کرد. فیزیک دونا و شیشمی دونای تراز اول اینا را دعوت کرده بود. اونجا من این جلد انگلیسی From Physics to Metaphysics یه رساله کوچیکیه یکی از فیزیک دونای تراز اول آمریکایی دادم. وقتی رفت آمریکا برام یه ایمیل زد، خیلی تحسین، با تمام مطالبش موافقم.
آقای دکتر، خودتون رو یک فیزیکدان میدونید یا یک فلسفه دان؟
هر دو. برای اینکه من دانشجویانم، خیلی هاشون فیزیکا توی رسالشون به کار بردن، فلسفه رم به کار بردن. یکی از دانشجویان تراز اولم رساله دکتراش این بود که یه بخشی را از فلسفه ابن سینا گرفته بود، یه بخشی را از نظریه کوانتوم بوهم، یعنی یه بخش از فلسفه، یه بخش از فیزیک، و عرض می شود که این عنوانه که رابطه ذهن و مغز را.
بله.
برای اینکه این دوتا رابطهشون چیه، اومد یه تئوری ساخت که یه بخشش از ابن سینا گرفته بود، یه بخشش از کوانتوم. اینه که هر دو رو من بهش علاقه علی‌السبیه دارم.
استاد، نظر شخصی خودمه، هیچ وقت فکر نمی کردم تلفیقی بین این دوتا بشه قائل شد. شما چجور این تلفیق رو به وجود آوردید؟
ببینید، برای اینکه به این نکته ای که فلاسفه علمم گفته بودن، البته من قبلش هم پی برده بودم، ولی فلاسفه علم گفتن بدون استثناء فیزیک دونا چه بدونن چه ندونن دارن بعضی اصول فلسفی ها تو تئوریاشون به کار میبرن.
صحیح.
این خیلی مؤثر بود.
پس عامل انگیزاننده همین به کار بردن تئوری های فلسفه در فیزیک بود.
بله بله.
دکتر مهدی گلشنی، فیزیکدان ایرانی، تحصیلات مقدماتی را در دبیرستان ادب اصفهان گذراند. بعد از عزیمت به تهران سال 1339 مدرک کارشناسی را از دانشگاه تهران در رشته فیزیک دریافت کرد. با هدف ادامه تحصیل به آمریکا رهسپار شد و سال 1348 از دانشگاه بریکلی دکترای رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی را کسب کرد. به غیر از رشته فیزیک که رشته تخصصی اوست، در عرصه الهیات و پژوهش‌های دینی و در زمینه مطالعات تطبیقی بین دو حوزه علم و دین صاحب نظر است. ایشان بنیانگذار گروه فلسفه علم دانشگاه شریف هستند.
زمانی که تهران تشریف داشتید و درس می‌خوندید، در کدوم محله زندگی می‌کردین؟
وقتی که نتونستن خوابگاه بر ما از دانشگاه بگیرن، پدرم اومدن خیلی نزدیک دانشگاه تهران تو خیابونه آزادی فعلی،
بله،
روبرو دانشکده دامپزشکی ها اینا، 7 دقیقه 8 دقیقه راه بود تا دانشگاه تهران.
شما دانشجوی منضبطی بودید آقای دکتر؟
بله بله.
خیلی
نظم برام خیلی مهم بود، این سفارش امیرالمومنین و به نظم فی امورکم، این خیلی برام مهم بود. الانم نظم برام از مهمترین عناصره. اگه برم سر کلاس حتی سر وقت یه نفرم اومده باشه شروع میکنم، وای نمیسم تا بقیه، چون به نظر من یکی از دلایل پیشرفت غرب این نظمشونه، خیلی نظم دارن.
درسته آقای دکتر، اگر یک دور بخواین زندگی رو در چند ثانیه مرور کنید، ممکنه یک جای باگی وجود داشته باشه یا خلایی که بگین اون رو باید پر میکردم و نکردم؟
نه خدا میدوند، نه در قسم میخورم،
خدا رو شکر، خدا رو شکر کاملا رضایت دارید از کل مسیر.
گذشتم رضایت دارم.
در حال حاضر کار تدریس رو یا مشاوره رو هم انجام میدید؟
تدریس دیگه نمیرسم، چون این طرف و اون طرف خیلی سوالات و مقاله و کتاب مینویسم.
پژوهش رو همچنان انجام میدید؟
بله، و راهنمایی رساله هنوز دارم، نه تنها تو دانشگاه خودمون، تو دانشگاه های دیگه هم راهنمایی رساله داشتم. دانشجوی دکترا مثلا تو مشهد داشتم.
آقای دکتر، علم برگرفته از کشورهای مختلفه، یعنی بر اساس یک دیپلماسی این اتفاق میفته، شما چقدر با این دیپلماسی موافق هستید؟
اولش بد نبوده ولی کورکوران از همون ادامه دادن.
یعنی چی؟ میشه یکم بهتر؟
یعنی همون دیدگاه پوزیتیویستی ادامه پیدا کرده، همون دیدگاهی که فقط مشاهدات برامون مطرحن، چیز دیگه اگه قابل مشاهده نباشه ارزش نداره.
یعنی شما نظرتون اینه که تجربیات رو برداریم منطبق با خصوصیات درونی خودمون ساختار جدیدی بهشون بدیم؟
ساختمان درونی خودمون اگر پخته شده باشه، یه جهان بینی پیدا کرده باشیم که بتونیم تصمیم بگیریم رو جهات مختلف، این چیز که الان بعضی از مهمترین فیزیک دونا و اینا سفارش میکنن، اگه یه جهان بینی باشه بله بهش توجه بکنیم.
پس بیشتر از تأثیر پذیری باید تأثیر گذار باشیم.
بله بله، تأثیر پذیرم، اگه کار مثبتی ببینم میپذیرم.
بله،
اصلا مقاومت نمیکنم. امیرالمومنین میفرمان انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، ببین چی دارد میگه، نبین چیه دارد میگه. حرف حسابی بزنید، یه خارجی هم بزنید قبول دارم، داخلی هم بزنید قبول دارم، یهودی هم بزنید قبول دارم، مسیحی هم بزنید قبول دارم. ابن سینا میگه هر کس حرفی را بدون دلیل قبول کند از فطرت انسانی به دور شده.
درست. بله، گفتگو کردم با استاد مهدی گلشنی، فیزیکدان با گرایش ذرات بنیادی، پژوهشگر، مترجم و استاد دانشگاه صنعتی شریف، چهره ماندگار عرصه فیزیک و رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، رئیس و بنیانگذار گروه فلسفه علم و دانشگاه صنعتی شریف، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و الی ماشاءالله افتخارات بزرگی که ایشون در طول مسیر زندگیشون کسب کردن. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. چنانچه موفق به شنیدن این برنامه نشدید، میتونید با مراجعه به نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. انشالله که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر بگذارید.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بسیار ممنون از توجهتون به برنامه‌های رادیو گفتگو. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونن به کانال و صفحه مجازی ما